بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یک مسئله دیگر در باب عرش، مسئله عیب به معنای اختلاف بازار، یعنی اگر قیمت سوقی، قیمت بازاری مبیع کم بشود، فرض کنید مشتری جنسی را خرید، بعد از عقد متوجه شد که معیوب بوده و حالا که مشتری خیار فسخ داره و میخواد رد بکند، قیمت بازار به شدت تنزل پیدا کرده. یعنی عیب جدیدی حادث نشده، ولی قیمت سوقیه مبیع کم شده. آیا اینجا مشتری حق فسخ داره یا نداره؟ که مبیع عیب جدیدی پیدا نکرده ولی قیمتش کم شده. و آیا این تنزل قیمت در زمان مشتریه؟ یعنی مشتری ضامنشه یا مشتری ضامن این نیست؟ معروف اینه که میگویند تنزل قیمت اگر مربوط به بازار باشه، یعنی بازار پایین و بالا شده، اگر اینجوری اجماع داریم بر این که مشتری ضامن نیست. البته تو این مسئله نه، چون این مسئله رو که اصلا کسی مطرح نکرده، از جاهای دیگه میشه به دست آورد که اجماع هست بر عدم زمان مشتری. از طرفی هم اگر مشتری حق فسخ داشته باشه، بایع ضرر میکنه. نه ضرر میکنه، چون مثلا الان قیمت جنس خیلی اومده پایین، اگر خود جنسشو بدیم پولشو پس بگیریم، بایع ضرر میکنه، چون بایع اینو گرون فروخته بود، حالا یه پولی دستش اومده. خب قبلا یه نکته رو تو بحث معنای لغوی عرش ذکر کرده بودم. اونجا گفتم که عرش چند تا معنا داره. یه معنای عرش اینه که نقص رغبت مردم، یعنی یه وقت مثلا مبیع ای پیدا میکنه میگیم نقص در مبیع، یه وقت میگیم که نه مبیع هیچ نقصی پیدا نکرده اما مشتریشو از دست داد. اگر عرش رو اینجوری معنا کنیم، نقص در رغبت مردم، فارسیش هم یعنی این که مشتریش کم بشه، اگر این معنای عرش رو کسی بپذیره، میشه در ما نحن فیه بگوییم این تنزل قیمت عیب است و حدوث عیب نزد مشتری مسقط رد، مشتری دیگه نمیتونه فسخ بکنه. فقط مشتری حق رد داره، فقط حق عرش داره، عرش عیب قبلی. اگر کسی اون معنای عرش رو بپذیره اینجوری باید بگه، در غیر این صورت هم که عرض کردم باید بگوید خلاف اجماعه. این یک مسئله. مسئله بعدی عرش، معمولا که عرش رو میگوین به معنی نقص در خلقت و اینجور چیزا، ولی اگه نه عرش، نه نه شما عیب میفرمه، ایشون هم همینجور نه، ولی من قبلا عرش رو که میخواستم معنا کنم گفتم که عرش به معنی نقص، عرش به معنی جنایت، و می گفتم که عرش معمولا تو باب دیات به کار میره که همون جنایاته، ولی با همونجا گفتم که تو بعضی کتاب های لغت عرش به معنی نقص در قیمت به کار رفته یا نقص در رغبت به کار رفته. الانم تو عرف همین جوری هستن، تو بازارا یه کالایی که مشتریشو از دست بده میگوین که ناقص شد. مثلا همین الان فرسوی میگه به خاطر شب عید من میتونستم اینو بفروشم اما بعدش دیگه نمیتونستم بفروشم. اینو تو بازار میگن از این حرفا. معامل جدید میرسم. خب بله اینا همه اینجوری میگن، ولی گفتم با اون که نمیشه مشکل رو حل کرد.
در روایت هم داریم
بله،
حتی عرشل
خدش، عرشل خدش،
بله
بله. یا مثلا تو بعضی روایت سمن و زالکل عیبه و دا، یا زالکل عیبه و الاوار، سمن زال، اینا همه همون نقص در خلقت و نقص در شیعه. ولی اگر این معنای لغوی رو بپذیری که عرش یعنی نقص در رغبت، نقص در رغبت یعنی مشتری کم شدن، اگه کسی اینو بپذیره جواب مسئله همین بود. مسئله بعدی اینه که اگر مشتری چیزی را خرید و بعد از خریدن فهمید که این معیوب بوده و حالا که فهمید عیب را و فهمید خیار داره، خود مشتری رفت این را فروخت به شخص ثالثی، آیا این بیع دوم به معنی اتلاف مبیعه یا خیر؟ و خیار مشتری ساقط می شود یا نمی شود؟ باز این مسئله رو خب کسی مطرح نکرده. جواب مسئله اینه که اولا باید فرق بگذاریم بین این که بیع دوم، یعنی چیزی که خریده بود بعدم فروخت در حالی که میدونست تو معامله اولی کلا رفته سرش، حالی که فروخت، این فروش دوم آیا عقد لازم بود یا عقد جایز؟ اینو باید فرق بگذاریم. و ثانیاً باید اینو فرق بگذاریم که عقد دوم فسخ شد عقد دوم ها فسخ شد، یعنی دوباره برگشت به ملک مشتری یا برنگشت به ملک مشتری، و اگرم برگشت به ملک مشتری آیا با فسخ عقد دوم برگشت، عقد دومی فسخ شد و برگشت به ملک مشتری، یا اینکه نه دوباره مشتری خریدش، مشتری این چیزی رو که فروخته بود به شخص ثالث دوباره از اون شخص ثالث خرید. این صورت های مسئله فرق میکنه. به صورت کلی باید اینجوری بگیم بیع دوم ائتلاف مبیع حساب میشود، این خودش یه نوع ائتلاف هست و ائتلاف هم موجب اسقاط خیاره، یعنی چیزی که خریده بود و معیوب بود و خیار داشت اگر فروختش به کس دیگه یا هبه کرد خیار ساقط می شود، ولیکن باید ببینیم که این بیع دوم آیا رضایت به بیع اول، یعنی عملا به معنی رضایت به بیع و عقد اول، یا اینکه نه بیع دوم رضایت به مبیع نه رضایت به عیبش. حالا که میخواد بفروشه معنیش اینه که یعنی دیگه نمیخوام پس بدم، ولی کلایی که سرم رفته اونو که طلب دارم. اگر کسی بگوید که بیع دوم رضایت به عقد، معلومه که دیگه خیار ساقط میشه، حق عرشم نداره. اگر گفتیم بیع دوم رضایت به مبیع است نه رضایت به عیب، معنیش اینه که حق رد نداره ولی حق عرش داره. و اگر بیع دوم انجام شد و بعدن مشتری دوباره همینو از شخص ثالث خرید، همینو که فروخته بود دوباره خرید، الان درسته که مبیع تو ملک مشتری هست ولی این ملکیت جدیده و لذا اینجا جای فسخ نیست، با اینکه امکان رد عین وجود دارد، ولی اینجا قطعا باید بگوییم که حق رد نداره، چون همین که اینو فروخ از ملکش خارج شد وقتی دوباره خرید این ملکیت جدیده، ملکیت جدید به معنای جواز رد نیست. ولیکن ما قبلا گفته بودیم که برخلاف مشهور، برخلاف اجماع، من عرض کرده بودم در خیار عیب مشتری مخیر بین رد و عرش نیست، بلکه ابتداعا فقط حق رد، اگر رد ممکن نبود حق عرشه، یعنی اینا طولیند نه عرضی. و گفته بودم از هیچ روایتی استفاده نمیشه که مشتری در خیار عیب مخیر بین رد و فسق، بین رد و عرش باشه. بله بله میشه.
این منافات داره با عرض خیار؟
نه، خب
این
خیلی خوب میگیم اگر که این موجوده و مشتری میبینه که فسخ بکنه این ضرر میکنه، میگیم خب پس نفع خودشو در زمین، یا اون ضرر یا این ضرر. چون تو روایات همش اینجوری بودن و الا فلهو و الا یعنی ان لم یمکن رد فلهو العرش. این ظاهرش اینه که یعنی عرش در طول عیب در طول رد.
بچی
نه 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 نه
خب
خب بله ولی تو روایات که اینجور کلمه مشیت و شعب و این حرفا نیست. بفرمایید چرا نه میفرماد که یرد المبی و الا و الا یعنی و الا ممکن رد. همه یرد المبی این که تو روایته و الا و الا اگه رد نکرد یعنی چی؟ چرا نه نه به منی منطقیاتون اختلاف فارابی و ابو علی سینا در قضیه این که امکان در تقدیر بگیریم یا فعلیت یا تونه تو منطق. بله خب بله بله ولی این اجماع چون میدونم مستند به این روایات به از روایات اینا درست نفهمیدن دلیل دیگری نبوده اجماع مستند به همین روایات. بله خوب کردن دی نه نه میدونم میدونم دلیل دیگری نیست از این روایات این اینجوری فهمیدند. خب حالا شما میخواید پایان نامه خودتون همینجا مطرح بکنید. خیلی خوب بله بله ایو ایف بله 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 من حرف ابن سینا رو میگم. بله پس اگر کسی این حرف رو بپذیره که در باب خیار عیب عرش در طول رد در طول رد نه در عرضش، معنیش اینه که ابتداءً حق رد اگر نشد حق عرش. اگر اینجوری کسی گفت میگوییم وقتی مشتری فهمید مبی معیوبه امکان رد بوده، وقتی بره این را بفروشه یعنی تلفش کرد، وقتی تلف کرد امکان رد از بین رفت و لذا حق عرشم دیگه ندارد. علت این که دیگه حق عرش نداره اینه که اون موقعی که فهمید امکان رد بود و خیار عیبم فقط رده، اینم تلف کرد رد از بین رفت عرشم از بین میره. اینم شد مسئله دوم. مسئله سوم همین مسئله ولی جور دیگری. مسئله سوم اگر مشتری چیزی را خرید چون همین طولی بود، اگر مشتری چیزی را خرید بعد فهمید که معیوب بوده، حالا که فهمید معیوب خیار داره، بعد حالا این را مشتری فروخ به خود بایع نه به شخص سالسا، مشتری همین را فروخت به بایع به عقد جدید، آیا خیار مشتری ساقط می شود یا نمی شود؟ و آیا تو هر دو تو معامله حق عرش هست یا فقط تو یک معامله؟ یعنی یک کالا یک جنس را مشتری از بایع خرید و دید معیوبه و حالا مشتری اینو فروخ به بایع، دو تا بیعه دیگه اما یک کالا، تو هر دو تا معاملم مبیع معیوب بوده، آیا اینجا تو هر دو تو معامله خیار عیب هست یا فقط تو یک؟ و اگرم تو یک، یعنی تو اولی فقط خیار عیب هست، اگرم فقط تو اولی خیار عیبه، با بیع دوم خیار ساقط می شود یا نمی شود؟ احتمالا اینجا هم باید اینطوری بگوییم، باید بگیم که اولا فرق بگذاریم بین این که بایع تو عقد اولی عالم بوده که این معیوبه یا جاهل بوده. اولا اینو باید فرق بگذاریم. اگر بایع عالم بوده تو عقد اول که این معیوبه، تو عقد دوم بایع خیار نداره، تو دومی خیار نداره. دو علتش اینه که خب بایع که همون جنس خودشو دوباره خرید و تو اولی اگه میدونسته معیوبه، پس تو دومی هم قهرن میدونه که معیوبه یا استصحاب بقای عیب میکنه، و لذا چیزی که الان دوباره داره از مشتری میخره میدونه که معیوبه، و لذا تو دومی بایع حق عرش یا رد ندارد. پس اگر تو اولی علم داره، تو دومی حق عرش یا رد نداره. خب آره، اگر که علم داشته باشه دو بتونه دم اثبات کنه داشت، چون اگه نتونه اثبات کنه همون استصحاب کافیه سو. و اما اگر که بایع نسبت به عیب تو عقد اول جاهل بود، تو اولی جاهل بود که این عیب داره و فروخ به مشتری، اگر بایع عالم باشه که مشتری دو تا خیار داره، یکی خیار تدلیس داره و یکی خیار عیب. اما اگر که بایع جاهل بود، چون بایع جاهل به عیب بود، خیار تدلیس برای مشتری ثابت نمیشه، ولی خیار عیب داره. مشتری خیار عیب داره، بعدن خیار تدلیس هم داره. حالا که مشتری فهمید این معیوب است و میفروشه به بایع، اول همون مسئله پیش میاد که خود بیع یه نوع اتلاف مبیعه، و آیا باید ببینیم این بیع دوم رضایت به بیع اوله یا رضایت به مبیع اوله؟ اینو باید فرق بگذاریم. ثانیاً وقتی تو بیع اول مشتری خیار عیب داره و تو بیع دومم بایع خیار عیب دارد، اگر ثمن دو تا معامله یکی باشه، یعنی تو معامله اول اینو به 100 تومن خریده، تو معامله دومم به 100 تومن فروخت، اینجا عرش تو دو تا معامله یکیه و تهاتر میشه. چه از موارد تهاتر، تساقط. او اندازه عرشی که بایع باید به مشتری بدهد، همون اندازه مشتری باید به بایع بده، میشه تساقط. اما اگر که ثمن معامله دوم با ثمن معامله اول فرق بکنه، اینجا ثمر ظاهر میشود. یک عیبه، باید بریم تو بازار ببینیم این عیب قیمتش چقدره، نسبت تفاوت صحیح و معیب تو بازار، نسبت صحیح و معیب واقعی به ثمن اول و همون نسبت به ثمن دوم، اینا با هم متفاوته. تو یکی مشتری باید بگیره، تو یکی هم باید بگیره.
با
آره دیگه، بله آره دیگه. نه 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 نه، چون اون مشهور یا اجماع که میگن که مشتری در عرض هم مخیر بین رد و عرشه، میگه من مخیر بین دوتام، میفروشمش یعنی رد نمیخوام بکنم ولی اون یکی هم میخوام. این اینو من تو بس خیار قبل اشاره کردم، گفتم که تو فقه ما معمولا چیزی به اسم مرور زمان نیست، ولی من گفتم باید ما این را بپذیریم. درسته که تو فقه میگوین خیار عیب یا خیار غبن علت تراخیه، علت تراخیه یعنی دیگه زمان نداره، اون بابا اگه مردم ارث میرسه به بچهش، بچهش هم مرد ارث میرسه به نبش، ولی من گفتم اینا رو نمیشه پذیرفت. این مثالم عرض کردم، اگر شما از یک کسی طلبی دارید و سر موعد رسید، میتونستیدم برید بگوید آقا پول منو بده و نرفتید این کارو بکنید و یه چند سال گذشت، خود به خود حقتون ساقط میشه. اینو من قبلا گفته بودم و گفتم که خیار علت تراخی هم باشد باید تا یه زمانی محدود، مثلا فرض کنید تا 5 سال طوری نیست، مثلا تا 5 سال، ولی تا 20 سال نمیشه بگویید. دلیلش فقط همین که هرج و مرج نشه، برای جلوگیری از هرج و مرج باشه. نمیشه ببینید، اگر من بیام بگویم که پدر بزرگ من 200 سال پیش به پدر بزرگ شما یه زمینی رو فروخته و ضرر کرده، خیارم ارث میرسه، الان من میخوام فسخ بکنم. نه اسناد که هست توی لندن که اسناد 700 ساله نگه میدارن، تو ایران هم حالا 700 سال نی ولی هست. این نشنیدی یه آدم شاعری بوده بیکاری بوده رفته اداره ثبت اسناد و املاک تهران، نشسته تمام این سندهای اداره ثبت رو به شعر در آورده، خانه‌ای که به خانه فلان وصل است و به کوچه فلان و شمالن فلان و شرقن فلان و غربن فلان، اینا همه رو شعر کرده به شعر در آورده. به این مالی که اینا هست و موجود
این آثار تاریخی که در موزه های لندن و لوور فرانسه هست،
بن
مال 200 سال پیش از ایران برده،
بن بن،
ولی به مجرد اینکه ثابت بکنه که این از ایران برده اینا باید پس بدن،
بن اونا. علتش اینه که ببینید آثار باستانی الان ها، الان آثار باستانی اینجوریه که مالکیتش سلب شده. 50 سال پیش، 100 سال پیش هر کسی آثار باستانی رو پیدا میکرد مال خودش بود، همون بحث غنیمت و کنز و معدن و اینجور چیزا بود. ولی الان همه جای دنیا اومدن مالکیت آثار باستانی رو لغو کردند، میگن که شما یه چیزی رو کشف کردید آثار باستانی بود مالک نمیشید. به اینم توی امر عقلایی ما میپذیریم، ولی زبا باید بگوییم که این چیزایی که مال ایران بوده این فرانسوی ها دزدیدند و بردن تو موزه لوور، اینها رو اصلا مالک نمیشوند و چون مالک نمیشند باید برگردونند. بله از طریقش دارن پول در میارن و از چجورم سر مسلمان ها کلم میگذارند. این همین موزه لوور فرانسه الان اینجوریه ها، اومده به این عربستان یا مثلا همین عمان یا قطر، به اینا گفته که آثار باستانیتونه بدید ما نگه بداریم. اول اون قرفه ای که میخواد اینا رو نگه داره، پول اون قرفه ساختشو نگهداریشو از عربستان میگیره. آثار باستانی عربستان هم آورده گذاشته اونجا، این توریستا و بازدید کننده ها که میرن اونجا، پول دیدن اونا، اونم که هر کی میره یه بلیتی میخره دیگه، پول اونا فرانسه میگیره، پول نگهداریش هم از عربستان میگیره، پول غرفه هم از اونا میگیره، مال مال مسلمان هاست، همه سودش هم تو جیب فرانسوی ها میره. متاسفانه اینجوری. حالا بگذاریم. خب اینم یه چند تا مسئله دیگه هم هست، انشالله بعدا مطرح میکنم. صلی الله علیه.